يبقى يجوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن اللهم أعوذ بك أن أذل أو أذل، وتب أنا أخوي بلا مزيكي الله كنا يوم الله شبه أو أذل أو أذل بلغزنا يوم لغزن دشبه أو أظلم أو أظلم زول كنا يوم بمن زول شبه و اجهل و اجهل علي به جهل کشانم یا به جهل کشیده شد. السلام علیك یا ابو عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولو جعله الله اخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. در یک گفتگوی نه جلسه ای که امروز جلسه نهمش هست، گفتگوی کردیم پیرامون داستان حضرت یوسف. این جلسه که در خدمت بزرگواران هستیم، جلسه ششم، جلسه هفتم، هشتم و نهم این گفتگو رو اینجا ترک کردیم. جلسه اول خلاصه 6 جلسه اول رو گفتیم و الان میرسیم به فصل پایانی این گفتگو. خلاصه آنچه که گذشت این بود که یوسف علیه السلام وقتی که در مهلکه که براش فراهم کردن دیر کرد، با یک بیان توحیدی بسیار فوقالعاده که از این عبارت کوتاه توحید فوران میکنه و یه شخصیتی مثل مرحوم علامه طباطبایی که خودش اهل این مقامه، وقتی به این عبارت میرسه دیدین که چه بیانات فوقلاده ای رو ما ازشون دیدیم. از همین عبارت کوتاه بارها بنده عرض کردم که یکی از صنایع بلاغی ایجازه. ایجاز اینه که گوینده بتونه در قالب یک عبارت کوتاه مطالب فراوانی رو به شنونده منتقل بکنه، و قرآن کریم اعجاز در ایجاز، اعجاز در ایجاز، و یکی از اعجازات کلامی قرآن همین عبارت کوتاه قال معاذ. خب یوسف از این مهلکه نجات پیدا کرد، اما در ادامه این کلام فوق‌العاده کوتاه که مطالب فراوانی رو ازش دیدیم، از این عبارت که بیانگر حالات و مقامات یوسف بود، این جمله کوتاه، جناب یوسف در ادامه 3 جمله دیگه هم طرح کرد که این 3 جمله این نگاه توحیدی رو توضیح داد و دلیل امتناع خودش رو بیان کرد که جلسه گذشته بهش پرداختیم. خلاصه صحبت این بود که 3 جمله بعدیش این بود که انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. گفتیم این عبارت کوتاه تعلیل و بیان علت اون معاذالله، یعنی اگر از یوسف سوال کنی که چرا میگی معاذالله، یه به خاطر اینکه انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. جلسه گذشته مفصل از بیان مرحوم علامه طباطبایی این عبارت رو بازبینی کردیم، دیدیم که حقیقت این کلام اینه که یوسف داره میگه کسی که این جایگاه نیکو رو برای من فراهم کرده پروردگارم، در ازای کلامی که عزیز مصر در هنگام خریداری یوسف به همسرش گفت اکرمی مثواهو، همسرش هم این جمله رو انجام داد. در تمام طول مدتی که یوسف تحت فرمان او بود جایگاهش رو گرامی داشت، و اینجا در مقام سوء استفاده از جایگاه خودش داره به اون اکرام اشاره میکنه، ولی یوسف داره میگه که اون کسی که این جایگاه نیکو رو برای من فراهم کرده پروردگار منه، اگرچه ممکنه که این نعمت به نوعی به تو هم منتسب بشه. بله، اسباب و علل، اسباب و علل، نمیشه اسباب و نفی کرد. خداوند از طریق اسباب کار خودش رو انجام میده، اما حالا که من گرفتار شدم و هیچ راه چاره ای ندارم، حالا که درهای پی در پی پشت سر هم قفل‌های محکم سلطنتی بهشون زده شده، همه راه های فرار بسته شده و منم تحت حکومت و سلطه تو هستم و تو هم در مقام سلطه و حکومت میخوای از من سوء استفاده بکنی و من هیچ چاره ای ندارم جز پناه بردن به الله. لذا کلام من اینه که قال معاذ، پناه میبرم به خدا. چرا؟ به خاطر اینکه انه لا یفلح الظالمون. جلسه گذشته گفتیم بیانات قرآنی بیانات اخلاقی نیست. اخلاق نه اینکه اخلاقی نیست، اخلاق به این معنا که مثلا حالا این کار خیلی کار بدی است اگه من این کار رو انجام بدم، مافوق اخلاقه، یه جنس اخلاق دیگه است، از جنس بیان حقایق عالمه. داره میگه مسیر ظلم توش رستگاری نیست، نه اینکه اگه کسی ظلم کرد بعدا خدا مجازاتش میکنه. ظلم کردن مثل آتش بردنه، کسی که آتش بخوره لازم نیست مجازاتش کنن، خود اون آتیشی که داره میخوره اون خودش مجازاته. کسی که سم میخوره لازم نیست مجازاتش کنن، خود اون سم خودش مجازاته. اگه شما به کنه بیانات قرآنی دقت بکنین متوجه میشید که خداوند یک جهنمی رو خلق نکرده پر از آتش آدم رو ببره بندازه توی اون جهنم. عین این بیان در رسالت ولایه مرحوم علامه طباطبایی آمده که مردم فکر میکنن جهنم یه گودال آتشه. نمیخوایم بگیم نیست، میخوایم بگیم مافوق این حرفاست. جهنمی رو که خداوند ازش سخن میگه جهنمیه که وقتی توصیفش میکنه میگه وقودها الناس، هیزم این جهنم آدما هستن. جهنمی که هیزمش خودمون شخصه، یعنی خود شخص آتشی است که افروخته میشه و چیزی رو به نام جهنم ما مشاهده میکنیم. راهی برای ارتکاب این گناه نیست، چون من دارم غایت این عمل رو میبینم که فلاح و رستگاری در این کار نیست. بعد دیدیم که در لابلای این گفته بود یک امر فوقلاده داره ارائه میشه به مخاطب. اون امر فوقلاده که داره مخاطب ارائه میشه اینه که داستان یوسف داستان بنده ایه که برخلاف مسیر طبیعی آدم های معمولی امثال بنده که آمده اند در این دنیا و گرفتار عالم اسباب و علل شدن و آرام آرام اسباب و علل و مؤثر در کار خودشون فرض کردن، یوسف در عین حالی که از اسباب و علل داره استفاده میکنه، اصلا چاره ای غیر از این نیست، کسی نمیتونه از غیر عالم اسباب و علل به این عالم دسترسی پیدا بکنه، اما یوسف بنده اسباب نیست. تمام داستان دین و دینداری همه یه دونه جمله است. تمام تمام انبیاء و اولیاء آمدن یه جمله بیشتر نگفتن. ملاحظه فرمودید آیت قرآن بود. از کلام جناب نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، شعیب، بعد در یه بیان جامع از زبان همه پیامبران میگه که ما پیامبران رو فرستادیم، همه پیامبران یه جمله بیشتر نداشتن، انا عبد الله، همین عبودیت، عبودیت الله. پیامبران پیامی غیر از این نداشتن. اگر پیام های تفصیلی هم در انبیاء آخرین بوده تفصیل همین اجمال بوده. در نتیجه یوسف در سیر خودش از اون لحظه که توی چاه افتاده تا اینجا که گرفتار این بلیه شده، تمام کرامت هایی که تو این مسیر بهش رسیده، دیروز عرض کردیم، ببخشید تکرار میکنم چون بعضی عزیزان ممکنه گفتگوی ما رو نشنیده باشن، کدوم برده ای هستش که جایگاهش گرامی باشه؟ مثلا کلمه برده فوری خصوصا توی ذهنیت هایی که ما از بردگی داریم، تازه زمان های ما مثلا همین 200-300 سال گذشته، حالا شما فکر کنیم مثلا 5000 سال پیش برده چه جایگاهی داشته. بردگی جایگاه بی ارزشی بوده، برده با حیوانات خانگی در یه ردیف بوده، نه جانش ارزش داشته، نه اموالی داشته، نه اراده ای داشته، هیچ کدوم از خصوصیت های انسانی برای برده قائل نبودن، مثل یه کالا خرید و فروش شده. اون وقت یوسف به بردگی فروخته شده، یعنی در پستترین منازل اجتماعی قرار داده شده. در آغاز سفر بردگیش عزیز مصر به همسرش داره میگه اکرمی مصفاه، و یوسف داره میبینه که این کرامت الهیه. لذا یوسف در تمام لحظات زندگیش به چیزی که توجه داره فقط به حق تعالی و ربوبیت حق تعالی است. حالا نمیرسیم، انشاءالله پیگیری کنید، من قول میدم که این بحث رو به پایان برسونم. اون پایان داستانش خیلی فوق العاده است. پایان داستان وقتی داره برای پدرش تعریف میکنه، همش داره میگه ربی 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 ربی، پروردگارم، میگه پدر پروردگارم این کارو کرد، پروردگارم این کارو کرد. بعد یک باره چون هی داره میگه پروردگارم پروردگارم، ناگهان کلامش از مخاطبه با یعقوب تبدیل میشه با مناجات با الله تعالی، رب آتیتنی ملکا. اینو معلمه طباطبایی میفهمه، میگه نگاه کنید از اینجا بعد کلامش تغییر کرد، تا الان داشت با پدرش حرف میزد، ناگهان جذبه الهی رب به رب گرفتش، حالا دیگه دست مخاطبش شد پروردگار. خب یوسف در تمام لحظات زندگیش، در تمام این سختی های کمرشکنی که عرض کردم، اون روز یه دونه از اینا، همون داستان، اول داستان که برادرانش انداختنش توی چاه و بعد به بردگی فروختنش، همین یه اتفاق میتونه تو زندگی یه آدم اتفاق بیفته، این آدم تا آخر عمر دچار فروپاشی روانی بشه و این صحنه رو یادش نره. اما یوسف شریک قائل نمیشه. یوسف با مستقل دانستن اسباب ظاهری گمان نمیکنه که اینها تأثیر دارن، در حالی دیگران اینطوری. یوسف اینجوری نیست. بله تو منو گرامی داشتی، اما پروردگارم بود که من گرامی داشت. چقدر زیباست این آیه قرآن که پیغمبر میگه و ما رمیت اذ رمیت. دقت کردیم به این آیه؟ میگه تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. بخوای کی پرتاب کردی؟ این مال اون بخش داستان جنگه که حضرت دانه های شن صحرا رو گرفت فوت کرد توی صورت سپاه دشمن، که اینا میگن رفت تو چشم اینا و تو حلق اینا و همونجا لشکرشون در هم شکست. قرآن از این صحنه وقتی داره نقل میکنه میگه و ما رمیت اذ رمیت، تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. بالاخره پیغمبر پرتاب کرده، اما کی اثر اون سنگریزه؟ آخه میشه مثلا الان آدم یه سنگریزه برداره فوت کنه بره تو چش سپاه مقابل؟ و چقدر این جمله و ما رمیت از رمیت زیباست. و داستان زندگی این داستان و همه اینا دارن یه حرف رو میزنن، هر جایش رو بگیریم به یه نتیجه میرسیم، مثل یه دایره است که از هر جای حرکت میکنیم به مرکز دایره میرسیم، و این مرکز دایره همه یه دونه جمله که شما اینجا میبینید. و مرحوم علامه طباطبایی فرموده که تمام تلاش شیطان این جمله هست، مستقل دانستن اسباب ظاهری. یعنی اگر انسان خودش و عالم و مستقل فرض کنه، کار شیطان تمام شده دیگه، همه رذایل اخلاقی پشت سرش میاد. و اگر کسی یا بیابه در پیچ و خم زندگی که من غیر مستقلم، عالمم غیر مستقلم، یعنی آنها به تنهایی تاثیر ندارند، در حالی که هر تأثیری که دارن به اذن الله. پس پیامبر تو پرتاب کن، اما اثر این پرتاب با تو نیست. و این مخاطبش پیامبر نیست، من و شمایی. پس تو تدبیر کن. تو تدبیر کن، اما اثر تدبیر با تو نیست. تو حرکت کن، اما اثر حرکت با تو نیست. به همین خاطر پیامبر وقتی ازش کمک میخواستن حرکت میکرد، اما به محض اینکه حرکت میکرد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. من با اجازه خودم اسم لای نفی جنس رو گذاشتم لای توحید. لای توحید، همه کلمات توحیدی با لای نفی جنس. لا، این لای نفی جنس خیلی شیرینه ترجمهش. وقتی میاد یعنی هیچ فردی در تحت این لا دیگه وجود نداره. لا حول یعنی هیچ حولی نیست، ولا قوت هیچ قوتی نیست. لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هر تأثیری دارن تأثیرشون به اذن الله. به طور خلاصه این ماجرا گرچه یک کشمکش بین همسر عزیز مصر و یوسفه، اما در حقیقت نزاعی است بین محبت و دلدادگی الهی از یک طرف که تجلی میکنه در کلام یوسف با قال معاذالله، و یک شیفتگی و احساس حیوانی از یک طرف، که این دوتا از یک طرف محبت الهی داره یوسف رو میکشه، از یک طرف یه حس حیوانی داره یوسف رو میکشه. داستان از این قراره. و کانت کلمت الله هی الاولیا. اما اون کلمه ای که در صدر این داستان قرار میگیره کلمت اللهه. من توی تکرار عبارت های علامه رو نمیارم، ولی اینجا اینقدر زیبا بود اینو دوباره تو تکرار گفتگو آوردم. فاخذت قل جذبت الالهیه، اونی که یوسف گرفت جذبه الهی بود. و دافعت عنه المحبت الالهیه و الله غالب علی امره. این آیه قله سوره یوسفه. سوره یوسف سوره نمایش قهر و غلبه حق تعالی بر اسباب علله. اسباب عللی که همه بر علیه یوسف هم، خداوند تمام این اسباب علل به نفع یوسف تغییر میده. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. تا اینجا جلسه گذشته رسیدیم، یکی از آیاتی که باز توش خیلی حرفای بی ربط زده شد. لقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. میگه اون آهنگ یوسف رو کرد، دقت بفرمایید این جمله شرطیه است، و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگه یوسف برهان رب ندیده بود اونم به او میل پیدا میکرد. جمله شرطی است، منتها جمله شرطیه که شرطش بر جزاش مقدم شده. اینو جملات رو به همه بها دیگه نمیگن جواب شرط، میگن قرینه برای حذف جواب شرط. اینو گفتم چون این حرفی دارم میزنم ممکنه بعدا بگن این چی داره پرت پلا میگه، از لحاظ علمی خواستم سندش اینجا باشه. ولی خیلی ساده ساده جمله شرطی است، داره میگه لولا. این لولا در زبان عربی شرط ممتنعه. اگر برهان رب ندیده بود که دیده بود، بعد اینجوری همیشه ترجمهش کنیم، مثل لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود که بود عمر هلاک میشد. لولا و لو رو همیشه اینجوری ترجمه میکنن، اگر یوسف برهان رب رو ندیده بود که دیده بود اونم به اون میل پیدا میکرد، ولی یوسف برهان رب بود دیده بود. حالا سوال اینجاست که این برهان رب چی بود؟ مرحوم علامه میگه اگر شما به تمام بخش های این داستان دقت کنید، متوجه میشید که نجات یوسف از این مهلکه کاملا غیر عادی بود و رویدادی بود که بیشتر شبیه خواب بود تا واقعیت. یعنی خیلی ساده فارسیش محال بود. کی یوسف رو نجات داد؟ برهان رب. این برهان رب چی بود؟ برای اینکه روشن بشه این برهان رب چی بود، باید بریم شرایط رو نگاه کنیم. خب هرچی اینجا میبینید از تفسیر المزید. یوسف چی بود؟ ببینید 15 تا مورد اگه یادم باشه 15 16 موردشون میگه که هر یه دونه ای از اینا یه قفل محکم به پای یوسف برای اینکه نتونه نجات پیدا کنه. حالا برای اینکه قبل از اینکه اینو بگیم روشن بشه، مثلا شما فرض بفرمایید که ما تو خلوت ممکنه یه کاری رو انجام بدیم، ولی وقتی که توی جمع نشستیم رو به روی مثلا 100 نفر آدم محترم که نمیتونیم همون کار رو انجام بدیم که، پس این روبروی یه جمعی نشستن دست پای ما رو برای انجام یه کاری میبند. خب پس میشه که یه اتفاقی هی قید بخوره قید بخوره قید بخوره قید بخوره، بگیم الان 50% احتمال داره، بعد یه قیدی بخوره بگیم نه این 50% شد مثلا 40%، 30%، 20%، تا جایی که به صفر نزدیک بشه بگیم اصلا دیگه محاله. حالا شما این موارد رو که مرحوم علامه نقد کرده ببینید. یک، یوسف یه مرد بود، سرشت مردان گرایش به زنان، این یک. جوان بود در نهایت جوانی، اوج برانگیخته شدن غرایز یک انسان. زیبا چهره بود، توی داستان است که چهره یوسف عقلها رو مبهوت میکرد، پس هر کسی یوسف رو میدید به یوسف تمایل پیدا میکرد، خود این کار رو بر یوسف سخت میکرد. یه نفر به یه آقای یه خانومی اشاره کرد، گفت که من با شما یه کاری دارم. این خیلی خوشحال شد، فکر کرد میخواد یه رفاقتی برقرار کنه، بعد بردش یه جای نگرش داشت و رفت توی مغازه و یه اشاره میکرد به این آقا، اینم خیلی خوشحال بود. بعد یه مدت از مغازه بیرون رفت، آقای رفت تو مغازه گفت این چی گفت؟ گفت این به من گفته بود که یه گردنبند برای من درست کن روش عکس یه جن رو بکش. بعد گفتم که خب جن چه شکلیه؟ گفت من یه جن رو برای تو میارم. گفت من تو رو آورد گفت شبیه این باشه قیافش. حالا اگه یه کسی یه قیافه برقلم میده داشته باشه که کسی بهش تمایل پیدا نمیکنه که اون به خطر بیفته، ولی وقتی یه کسی چهره یوسف رو داره خب این آدم دائما در خطره. خب تو بدبختی هم که زندگی نمیکرد. چهار، در ناز و نعمت و جایگاه گرامی و در مرکز خوشگذرانی زندگی میکرد، کاخ پادشاه. اینم یک. خود اون زن بسیار زیبا چهره بود، چون طبیعتا پادشاهان که نمیرن آدمای بریخت رو بگیرن که، حتما یه زن زیبا چهره رو گرفته. و حالا البته قرآن به چهره اون هیچ اشاره ای نمی کنه، چون در عفیف ترین حالت داستان رو بیان میکنه، ولی به طور طبیعی این یه امر طبیعیه که پادشاهان با زیبارویان ازدواج میکنن. حتما آراسته بود به زیباترین آرایش هایی که اون زمان آدما رو مجذوب میکرد، چون بانوی مصر بود دیگه. اینم شیشمی. هفتمی، سابقه کرامت نسبت به یوسف داشت. آدم وقتی یه کسی بهش محبت بکنه، نگفتن به آدم سخته. سالهای سال یوسف رو از بچگی، از کودکی بزرگ کرده بود، با کرامت به دستور عزیز مصر عمل کرده بود. کرامت کردن زبون آدم رو بند میاد. یوسف به سوی خودش فراخونده بود. وقتی دعوت میکنه مقاومت سخته. با تمام ابزار دلبری و کرشمه و زیبایی اصرار کرد، تا جایی که به دنبالش دویده و پیراهن یوسف رو پاره کرده در این کشمکش. بانوی بلندپایه بوده، دستور داده، خواهش نکرده. کسی جرأت نمیکنه از دستورش سرپیچی کنه. خودش یوسف رو پروریده، بزرگش کرده. خود پرورش محبت میاره. خود اون قصر باشکوه، منظره های زیبا، شرایط مکانی که فراهمه برای هر نوع خوشگذرانی، خلوت، بسته بودن درها، افکنده بودن پرده ها، امان، در امان بودن از خطرات. هیچ دلیلی هم نبود که ماجرا فاش بشه، چون تمام ابزار مراقبه رو به کار بسته بود. قلقت الابواب، درهای پی در پی و قفلهای محکم زده بود. تازه برملا هم میشد، هیچی نمیشد. همونطوری که بعدش هیچی نشد. من اگه این عزیز مصر رو پیدا بکنم، یه چیزی باید بهش بگم. وقتی که برملا شد، گفت یوسف تو چشپوشی کن، تو هم برو توبه کن. انا کیدکن نه عظیم. همین؟ انا کیدکن نه عظیم؟ بعدم یوسف رو انداختش تو زندان. دیگه یوسف که مهریه نداشت که، یوسف برای چی زندان این کوی میده؟ مهریه اون زیاد بود، نمیتونست طلاق بده. یوسف چرا انداخت زندان؟ این نه کیده کن نه عظیم. همین، من اگه بودم میگفتم علنگوات نشکنه. اینو باید بهش بگم حتما تو قیامت. حالا خدا چه مقابله ای؟ معلوم میشه که زلیخا حاکم بوده، اون حاکم بوده نه این. این نزدیکی و معاشرتی که برقرار بودم، یک امر یکباره نبود که حالا یوسف فرار کنه. دائما به انواع حیل سر راهش قرار می گرفت و تازه میتونست آغازی برای یوسف باشه برای دستیابی به ثروت و قدرت. از این طریق میتونست به مقامات برسه، به ثروت برسه، به قدرت برسه. این 15 تا موردی که مرحوم علامه مطرح میکنه، اینا عوامل و شرایط سنگینه. یه دونش کوه شکاف میده چرسی آدم. این فرمایش ایشونه، میگه اگه متوجه کوهی میشد این شرایطی که اونجا فراهم بود برای یوسف، این کوه در هم میشکست. به صخره اگه فرود میومد، صخره رو ذوب میکرد. هیچ مانعی هم وجود نداشت جز احتمالاتش. سه تا احتماله. یک، بگیم که ممکن بود از آشکار شدن ماجرا به ترس یوسف، از اعتبار و نسب خودش به ترسه، بگه من فرزند پیغمبرم، اعتبار و نسبم چی میشه، یا از زشتی خیانت به عزیز مصر به ترس. مرحوم علامه میگه هیچ کدوم از این ستام نبود. چرا؟ میگه چون که ماجرا آشکار بشه، خب بشه، یوسف در امنیته. چرا؟ چون بعدا خود اون خلافکاره در امنیت بود، اون خودش میتونست یه جوری ماجرا رو سرهمبندی کنه. اصلا شرایط جوری فراهم کرده بود که آشکار نشه، میتونست توجیه کنه، میتونست تفسیر کنه. حالا آدم ببینید چه جمله عجیبی گفته در مورد، نه دیگه نمیرسیم به اونجا. خب در ماجرای آشکار شدن هم همین کارو کرد، پرده پوشی کرد، آخرام یوسف رو انداخت زندان. پس اون میتونست به قول معروف مالکشی کنه داستان و عزیز مصر رو آرام کنه که نه یوسف مؤاخذه بشه نه خودش. این از نسب نمیتونه آدم رو اینجا حفظ کنه. اگه نسب میخواست کسی رو حفظ کنه، برادرای یوسف رو حفظ میکرد. نمیخواستن به خودشون میگن که شما بچه پیغمبرید، دارید برادر خودتون رو میخواییم بکشین یه بندازین تو چاه. نسب کدومه با اون 15 تا؟ اصلا اونجا آدم یاد نسب نمیفته. اونام فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودن، اما شرافت نسبشون باعث نشد که از تصمیمشون برگردن. اول تصمیم به کشتن گرفتن، بعد یوسف رو فروختن به ثمن بخس به بردگی، برادر پیغمبر خودشون و پسر پیغمبر رو. اما زشتی خیانت به عزیز مصر، داستان زشتی خیانت و حرمت از قوانین اجتماعیه. قانون تا وقتی کار میکنه که یه مجری داشته باشه. اگه خود مجری قانون خودش خائن بود چی؟ دلیلش هم اینه که ادامه داستان، کیو انداختن زندان؟ بیگناه انداختن زندان، خائن آزاد گشت. برای اینکه مجری قانون عزیز بود، عزیزم در مشت زلیخا بود. خب قوانین اجتماعی تأثیرشون یه سلسله پیامد هاست. پیامد قوانین اجتماعی مجازاته. تخلف کنی مجازات میشی. اگه یکی تخلف کرد مجازات نشد چی؟ کاری نداره، تخلف میکنه. خیلی از کشورهایی که ما نمیدونیم کجا هستن، که اونایی که مجری قانون از خودشون متخلفن، قاضی و دوست یکی هن. این اثرگذاری زمانیه که شخص تحت سلطه یه قدرتی باشه که این قانون رو اجرا بکنه و یه حکومت عادل باشه. اما یه قدرت اجرایی کوتاهی کنه یا فاسد بشه و قانون رو رها کنه یا جرم پنهان بمونه، در این صورت دیگه قوانین اجتماعی که بازدارنده نیست که. خب حالا اومدم به عزیز مصرم خیانت کردم، خب چی میشه؟ هیچی. چون هیچی نشد، زلیخا این کارو کرد. بعدش هم دوباره تو فراز بعدی داستان گفت من اینقدر ادامه میدم تا این تسلیم بشه، چون میدونست که قانونی در کار نیست که با این بخواد مجازاتش بکنه. خب یوسف هم اگه تحت حمایت اون قرار میگیره، قانونی وجود نداشت که اینو مجازات کنه. جمعبندی سخن اینه که یوسف در شرایطی قرار گرفت که همه عوامل وسوسه و گناه فراهم بود. جوانی، اوج غریزه، زیبایی خیره کننده، رفاه و آسایش، خلوت، با زنی با نفوذ و عاشق، حفظ بودن از خطر فاش شدن ماجرا، امکان دستیابی به ثروت و قدرت در ادامه این مسیر. اما هیچ کدوم از موانع ظاهری مثل ترس از رسوایی، شرافت نسب یا زشتی خیانت مانع یوسف نمیتونست بشه. اینا هم نبود که عرض کردیم چرا نبود. تنها یه دلیل بود که یوسف رو حفظ کرد. یه دلیل. همونی که خداوند در ادامه آیه میگه برهان رب. و همه به حال اولا ان رأی برهان رب. چی یوسف رو حفظ کرد؟ فلم یکن عند یوسف ما یدفع بهی عن نفسه و یظهر بهی علی هذه الاسباب القویه التي کانت لها علیه الا اصل التوحید و هو الایمان بالله. تنها چیزی که در برابر این عوامل قدرتمندی که دیدیم که هر یه دونهش میتونست کوه رو در هم بشکنه، یوسف رو حفظ کرد. توحید، جز توحید هیچ چیز نمیتونه انسان رو حفظ کنه. یه کسی که بچهش از دنیا رفته چجوری میخوایم بهش تسلیت بدیم؟ خدا به شما صبر بده، ما رو در غم خودتون شریک بدون. اینا کار میکنه؟ پدرم از دنیا رفته یا میگه ما رو در غم خودتون شریک، کار میکنه؟ کار نمیکنه. قرآن چجوری تسلیت میده؟ قرآن گه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که وقتی یه مصیبتی بهشون میخوره قولشون اینه، یعنی تعهدشون اینه که انا لله، من ملک الله هم. این خالص ترین بیان توحیدی قرآنه که مرحوم علامه طباطبایی از زبان آقای قاضی ازش به مکتب احراق، مکتب احراق تعبیر میکنه در تفسیر البیان. همین توحیدیه که اینجا یوسف رو نجات داده. تنها چیزی که یوسف رو نجات داد اصل توحید بود. اصلش هم توحید نظری نبود که بله حالا بیا یه جلسه بذاریم راجع به اعتقادات، اصول اعتقادات. اول انقلاب یادتونه همش کلاس های اصول اعتقادات میذاشتن. ما هم عاشق این بودیم بود و میبینیم کلاس اصول اعتقادات پیدا کنیم، ببینیم اصول اعتقادات چیه. بعدم یه کتابایی هست 700 صفحه راجع به توحید، انواع براهین اثبات وجود خدا. اصلا مقصود اینا نیست. ما در قرون اولیه کسانی رو داشتیم اینا عارف بودن به عرفان عملی، بعدها یه نابغه توی اینا پیدا شد تونست این عرفان عملی رو به بیان بکشونه، یه شاگردان قدرتمندی هم پیدا کرد که اون شاگردان قدرتمند هم تونستن اینا رو آموزش بدن. آرام آرام از قرن پنجم تا قرن نهم هجری یه آدمایی پیدا شدن که بسیار عالی عرفان نظری رو درس میدادن ولی خودشون عارف نبودن. ما یکی از بستگان نزدیکمون یه دکترای فلسفه میخوند توی دانشگاه، بعد میومد تعریف میکرد ارتباطاتش رو با این استادای دانشگاه که چقدر اینا دانشجو رو اذیت میکردن. استادای عرفان، استاد عرفان موزی، اول این معلومه هیچ بویی از عرفان نبرده. استاد عرفان هست ولی بویی از عرفان نبرده. حاج آقا امجد میگفت که علامه طباطبایی توی پیاده رو این دوچرخه یا قوم خیلی بد دوچرخه سواری میکردن، الان شدن موتوری. گفت تو پیاده رو، پیاده رو، پیاده رو دیگه، جای دوچرخه نیست که. گفت دوچرخه ای زده بود بهش پخ شده بود مرحوم علامه روی زمین. بعد میگو علامه بلند شده بود گفته بود آقا چیزتون نشده. بعد میگو دوچرخه ای گفته بود با عصبانیت سید مواظب باش. گفتم من اگه اونجا بودم استاد شو میرسیدم، جای من خالی بود اونجا سید مواظب باش. نه توحید نظری ها که تو کتاب ها نوشتن. آقای دکتر یه آقایی بود استاد، الان یه کمی توضیح بدم شاید بشناسنش، خیلی سرراست نمیگه، خیلی اهل عرفان و شعرهای نمیدونم مثنوی و شعر چیچی و خیلی منبر عرفانی داره. بعد هیئت علمی یه جایی بود قرار بود اخراجش کنه، اوضاعش ریخته بود بهم. اوضاعش ریخته بود بهم، اومده بود از حمزه من گفت اینو نگاه کن، این همه عرفان و فلسفه و مولوی و سنایی و مثنوی و همش رفت. یه شغلشو میخوام بگیرم بیچاره شده. نه اصل توحید نظری که بله خدا و یکیست و شریک و مثل و مانند ندارد. چیزی که تو دو جلسه قبل عرض کردیم که یوسف در تمام لحظات زندگی غرق در سیر ربوبیت حق تعالی بود، این بود. و ان شئت فقل، الله میگه اگه خواستی اینجوری بگو این توحید و المحبت الالهیت التي ملأت وجوده، محبت الهی که تمام وجود یوسف رو پر کرده بود و شغلت قلبه و قلبش رو مشغول کرده بود، فلم تترک لغیرها محلا ولا موضع اسفعه، به اندازه یک انگشت جا برای غیر نذاشته بود. جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست. دقت کردین چه عزیبا بود؟ وقتی جسمم همه شد اشک و چشمم بگریست دیگه چیزیش باقی نه. جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق ز کیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ این یوسف بود. فهذا ما یفیده تدبر فی القصه، این همون نکته ایه که اگه کسی در این داستان تدبر کنه اینو میابه. یوسفی نبود که این موانع خوردش کنه. یوسفی نبود. در عبارتهای قبلی دیدین علامه گفت یه شبهی از یوسف بود، نه یوسف. و این همون نکته که این آیه داره بهش اشاره میکنه. برهان رب این بود. اگر برهان رب رو ندیده بود، برهان رب چی بود؟ برهان رب این حقیقت توحیدی بود که یوسف یافته بود اینو. ببینید خیلی زیباسا آیه گفت چی؟ گفت ولولا ان رأى، رؤیت در زبان عربی فعل قلبیه. رؤیت یافتن با تمام وجوده. رأى از افعال قلبیه دیگه. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگر برهان رب و خیلی جالبه که میگه برهان رب. برهان رب چیه؟ برهان رب اینه که از اون لحظه ای که اون خواب و دید شد توشه زندگیش، بهش گفتن تو جایگاهت اینجاست یوسف، تو راز کنگره عرش میدانن سفیر، نری جای دیگه ها. داره رحمت کنه مرحوم آقای حسن زاده. الا ای طائر قدسی در این ویران منزل ها، بسی دام است و دیو و دد، بسی قول است و رهزن. در این جای مخوف ای مرغ جان، ایمن کجا باشی؟ گذر زین جای ناامن و نما رو سوی مأمن ها. در این کوی و در این برزن، چه پیش آمد تو را رهزن؟ به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن. اما یوسف فرو نماند. اگر برهان رب رو ندیده بود، یوسف هم آهنگ اونو میکرد، ولی یوسف برهان رب رو دیده. آیه به صراحه اشاره میکنه اون چیزی که مانع یوسف شد برهان رب بود و یوسف اینو رؤیت کرد، و رؤیت یافتنه نه دیدن. و خیلی زیباست که الان ببینید جمله را کجا آورده مرحوم الان، خدا رحمت کنه ایشون مصطفیش، میگه حتی اجازه نداد یوسف به گناه نزدیک بشه. از کجا اینو گفته؟ یه کمی صبر کنید. و هم به ها لولا ان رأى برهان ربه. کلمه رؤیت به معنای دیدن ظاهری نیست، به معنای رؤیت قلبیه، یعنی دریافت عمیق و شناخت قبلی و یافتن. به همین خاطر در لغت عرب خواب دیدن هم بهش میگن رؤیت. اول داستانم از این فعل استفاده کرد، گفت یا ابت انی رأى فی المنام، من دیدم. انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. و جالبه که وقتی رؤیت به معنای قلبی میشه دو مفعولی میشه، اما خواب دیدن دو مفعولیه. لذا خواب دیدن یعنی یافتنه. اینجا یافته، یافتنی عمیق، یعنی یوسف به واسطه ایمان و توجه کاملش برهان رب و با همه وجودش دریافته و به حقیقت این برهان پی برده. این ادراک قوی و یقین آمیز باعث شد که اصلا حتی میلی به این گناه در دلش شکل نگیره، نه اینکه بخواد و نتونه مرتکب باشه. هنوز به مرحله خواستن نرسیده. یه وقت به مرحله خواستن میرسه، من کف نفس میکنم انجام نمیدم. این هنوز به اونجا نرسیده. این دقیقا همون توحیده که حتی فکر معصیت رو از دل پاک میکنه و فقط با توحید ممکنه. کار اساسی که توحید میکنه اینه که ریشه بدبختی ها رو از آدم میگیره. یه شعری هست جنید میگه وقتی داشتم توی کوچه ای میرفتم، دیدم یه کنیزکی داره با آواز یه شعری رو، که هیچ چیزی در زندگی اینطور منو زیر و رو نکرد که این شعر منو زیر و رو کرد. سه تا بیت، بیت سوم شاید مثال من، مصرع اول و عاشق میگه، مصرع دوم مشهور. بیت سومش اینه که میگه و ان قلت ما اذنب تو، اگه بهش بگم من چه گناهی کردم، قالت مجیبتن، در جواب من میگه که وجود که ذنب لا یقاس و بهی ذنب، وجود تو یک گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. اون زمانی که خداوند این منشأ بدبختی یعنی خود انسان رو از خودش میگیره، این مقام نامش مقام اخلاصه و این آدم توی تعبیرات فنی قرآنی نامش مخلص. دیدین میگه انبیاء راجع به انبیاء میگه انه کان من المخلصین، انه من عبادنا المخلصین. مخلص اسم مفعوله، اسم فاعل نیست، یک کس دیگه فاعل این کار. خیلی زیباست این جمله ای که میگه بینی و بینک انی ینازعنی، بین من و بین تو این منه که داره دعوا را میندازه. دقت کردی ما همه گیر و گورامون با خداوند اونجایی که خدا پا رو دم ما گذاشته؟ من که اینو پیداش کردم، من هر جایی با خدا در میافتم اونجایی که خدا با من در افتاده، مثلا دعا کردم مستجاب نشد. بعضی وقتا که دعا میکنی برعکس مستجاب میشه. یکی خونه کعبه رو گرفته بود، میگو بیا آخ زن به نقیض المطلوب، ای خدا که برعکس حاجت رو مستجاب میکنی. خود دوتا خدا که تو این عالم جا نمیشه که، یه خدا هست اون تصمیم میگیره دیگه چیکار کنم. من نمیتونم تصمیم بگیرم که جهان به میل من بچرخه، جهان به میل اون میچرخه. بینی و بینک انی ینازعنی، این انی یوسف رو گرفته بودن، یوسف رو از یوسف گرفته بودن. فالبرهان الذی اراه بهی، اون برهانی که به یوسف ارائه شد، هو الذی یریه الله عباده المخلصین. کلمه مخلصین رو نگاه کنید، میگه این همون برهانی که خداوند به بندگان مخلص خودش نشون میده. اینا اصول قرآنی هن که بعد آیاتو باشون تفسیر کرد. یوسف مخلصه، چطوری میشه مخلص خدا رو فراموش کنه که پرت و پلا گفتن تو آیه بعدی که بهش نمیرسیم. فیلم هم ساختن، تازه جبرئیل هم آوردن، کلی هم بهش پیرایه بستن، هیچ کدوم هم نیست، نه در قرآن است، نه یه مش روایاتی که روایت یهودی هست داخل روایت تفسیری ما کردن بهش میگن اسرائیلیات، همه جا اینا بودن. نوع من العلم المکشوف و الیقین المشهود، میگه ببین این دانش مغزی نیست، فهم یک گزاره نیست، یه استدلال مغزی نیست، یه نوع علم کشفیه، یه نوع یقین مشهوده، پرده برداری از یه چیزیه برای انسان که نفس انسانی ازش اطاعت میکنه و دیگه اصلا به گناه متمایل میشه، چون ریشه ذنب رو ازش گرفتن. و ان قلت ما از نبت قالت مجیبتن وجود و که ذنب لا یقاس و بهی ذنب. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چو من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. حتی نسخه دیگه هم داره، حالا این یکی از نسخه هاش کذالک، حالا ببینید اون فوق‌العادگی اینجاست، کذالک لنصر فعنه سوء اول فحشاد. وقتی توی کلام عرب کذالک میاد اشاره به قسمت قبلی میکنه، میگه همه این اتفاقا به خاطر این بود که ما سوء و فحشا رو از یوسف دور کنیم. ببینید چقدر لطیفه این تعبیر، نمیگه یوسف رو از سوء دور کنیم، میگه سوء رو از یوسف دور کنیم. چون اگه بگه یوسف رو از بدی دور کنیم، یعنی یوسف داره میره سمت بدی، ما باید جلوی یوسف رو بگیریم. اما وقتی میگه بدی رو از یوسف دور کنیم، یعنی یوسف هیچ میلی پیدا نمیکنه. از اینجا مرحوم علامه فهمیده اون جمله قبلی رو، نگفت کذالک لنصرف یوسف عن السوء والفحشاء، چنین کردیم تا بدی و کار زشت رو از یوسف بازگردانیم. چرا؟ انه هر زمانی که میاد دلالت بر تعلیل میکنه. شما سوال میکنید چجوری میشه سوء و فحشا از انسان دور بشه؟ میگه با فرمول اخلاص، انه من عبادنا المخلصین، چون یوسف از مخلصین بود. مخلص یعنی کی؟ یعنی یوسفی در کار نیست. من تو زندگی خودم یه نفر رو دیدم که 28 سال باهاش زندگی کردم. یک بار در طول این 28 سال زندگی طولانی که با اون شخص کردم ازش یه نفسانیت ندیدم. میشه یه آدمایی باشن که نفسانیت نداشته باشن؟ شهادت میدم در پیشگاه خدا که یک بار من از این مرد نفسانیت ندیدم. و من تعجب میکنم، من در طول شبانه روز خودم روزی چندین مورد نفسانیت ازم صادر میشه. یه وقتا یه کارایی میکنم خودم از خودم خجالت میکشم، میگم این همین این حرفا میزنی خجالت نمیکشی؟ خدایا تو چی دادی به اینا که اینا اینجوری شدن؟ سوء به معنای اون چیزیه که از بنده سر میزنه، ولی به عنوان بنده موجب بدی و زشتی میشه. برای بنده زشته این کار، اینو میگن سو. در نتیجه شامل تمام گناهان، حتی تمایل به گناه میشه. فحشا به هر عمل زشت و ناپسندی گفته میشه. و من لطیف الاشارت فی الآیه، مرحوم علامه میگه از لطایف اشارات این آیه اینه که آیه نمیگه یوسف و از سوء و فحشا باز داشتیم. حیث اخذ السوء والفحشاء مصروفین عنه لا هو مصروفان عنهما، میگه بدی و زشتی رو نذاشتیم برن سمت یوسف، نه اینکه یوسف رو نذاشتیم بره سمت اونا. چه تفاوتی داره؟ چون دومیه اگه بگیم یوسف رو نذاشتیم بره سمت بدی، نشون میده که یه زمینه‌ای در یوسف بوده، ما جلوش رو گرفتیم. من عصبانی شدم، شما میگه من جلوشو گرفتم نذاشتم که عصبانیتشو اعمال کنه. پس معلومه زمینم در یوسف نبوده. شما این گوش منو بگیر، حالا موسیقی پخش کن، من دیگه نمیشنوم که میل پیدا کنم. بعد یکی بیاد من بگه آقا این موسیقی گوش ندن، مثلا حالا مثلا من موسیقی رو دوست دارم، نه موسیقی چشم منو بگیر، یه منظره که نباید ببینم، یه منظره حرام بگو نگاه نکن، چشم ندارم اصلا ببینم، باید اول ببینم تا میل پیدا کنم. ذائقه‌مو شما بگیر بگو به این غذا میل پیدا نکن، ذائقه ندارم اصلا. من خودم یه بیماری چشیدم، تو اون بیماری آب بوی لجن میداد برای من. گفتم چرا آب بوی لجن میداد؟ آب بوی لجن نمیداد، من مریض بودم. غذا که دیگه آب بوی لجن بده، غذا چجوری؟ غذا درست میکردم، نه خونه میرفتم بیرون تا چهر بوی غذا رو میخورم، به شدت تمام وجودم حال تعب پیدا کرد. خب حالا شما به یه همچین آدمی که همچین مرضی داره بگو غذا نخور، اصلا این اصلا غذا براش مثل لجنه، شما میگی نخور؟ زمینه در یوسف نیست. یعنی انسان میتونه یه سیری بکنه که زمینه از بین بره. و هو ینافی شهادته تعالی به انه من عبادنا المخلصین. اگه در یوسف زمینه باشه، با شهادت خداوند که داره شهادت میده یوسف از عباد مخلصان منافات داره. اگه یوسف تو اون صحنه داستان خدا رو فراموش کرده، داره به این میگه برو به اون ربت بگو، یوسف خدا رو فراموش کرده؟ اگه یوسف خدا رو فراموش بکنه، با این عباد المخلصین منافات داره. او دو تا جمله سورا کبرای قیاسه. قرآن کریم میگه یوسف از عباد مخلصه، قرآن کریم میگه شیطان در عباد مخلص راه نداره. پس شیطان در یوسف راه نداره. قیاس شکل اوله، طبیعی ترین شکل استدلال. مقدمات هر دوتاش هم آیه قرآنه. تازه خود ادبیات جمله هم اصلا یه چیز دیگه است. اذکرنی عند ربک، منو نزد ربت یاد کن. فانسا و شیطان از یاد این بنده خدا برد که در نزد ربش یاد کنه. اینو داره میگه، ضمیر به مرجع نزدیکتر برمیگرده، اینم سند ادبیش. این منافات داره با شهادت خداوند که از بندگان مخلصه. بندگان مخلص کسی که اخلص هم، خدا همشون رو خالص کرده، از هم خالصشون کرده. برای چی؟ برای خودش. جز خدا هیچ چیزی در مرعا و منظر اینا نیست. فلا یشارکه فیهم شیئون، هیچ چیزی در اونها با حق تعالی شریک نیست. فلا یطیعون غیر مطیع احدی غیر الله تعالی نیستند، نه تسویل شیطانی، نه تزینت دادن نفس، و نه هیچ دعوت کننده من دون الله نمیتونه اینا رو جابجا کنه. و دلیل تمام این گفتار کلامیه که آیه بهش ختم میشه، آخرش میگه انهو. میدونی چرا دلیل همه این حوادث و این داستان این بود؟ که انهو من عبادنا المخلصین، عبد مخلص ما بود، خالصش کرده بودیم، هیچ قشی در معامله نبود. و یظهر من الآیه، از این آیه معلوم میشه که شأن مخلصین دیدار برهان ربه. اینجوری نیست که خدا فقط به ابراهیم نشون داده باشه. بعضی وقتا دوستان گفته بود میگه خب اگه اونو به ابراهیم نشون داد، به ما هم نشون میداد، ما ایمان می آوردیم. اصلا اینطوری نیست. اتفاقی که برای سحره موسی افتاد، برای فرعون هم افتاد. فرعون ایمان نیاورد. بعدم قرار نیست که اون داستان همینجوری ما با چشم ببینیم. خب قرآن نقد کرده دیگه، شما همین الان ببین، همین الان موجوده دیگه، این داستان موجوده، این سیر الان موجوده. و ان الله سبحانه، او اگه کسی بتونه به این مقام دست پیدا بکنه، خداوند هر سوء و فحشایی رو از عباد مخلص خودش باز میده. فلا یخترفون معصیتن، اینا کسایی که هرگز مرتکب معصیت نمیشن، حتی قصد معصیت نمی کنن. چرا؟ چون خداوند برهان رب بهشون نشون داده. و این همون اسمت الهیه. پس اسمت الهی مخصوص انبیا نیست، اولیا هم در این مسیر با انبیا شریکن. اسمت الهی مخصوص انسانه نه انبیا. یوسف انسانه، امیرالمومنین انسان کامله، ما انسان ناقصی، ما سیرمون سیر امیرالمومنینه. و یظهر ایزن ان هذا البرهان سبب علمی یقینی لکن لا من العلوم المتعارفه المعهوده عندنا. این یه علم یقینی بوده، ولی نه از جنس علوم نزد ما. علوم نزد ما مربوط به ناحیه دانش ماست. ما میگوییم خدا یکیست و شریک و مثل مانند ندارد، تا وقتی در سیر زندگی من جاری نشه این در حد گفته باقی میمونه. مثل یه گندم که شما بذارید تو شیشه، هیچ وقت نه ریشه میده نه ساقه نه میوه. اگه اومد تو سیر زندگی، تو انتخاب های من جاری شد، این به قول امروزی ها یه لایف استایل دیگه. توحید یه سبک زندگیه، توحید که فقط یه کلام نیستش که، توحید سبک زندگیه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جایی لازم شد سخن بگم میگویم، از هیچ کس هم نمیترسم. یه جا هم لازم شد سکوت کنم سکوت میکنم، بازم از کسی نمیترسم. اگه لازم شد رها کنم رها میکنم، به کسی وابسته نیستم. گفت توکل چیه؟ گفت توکل این است که بیابی که ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. خلق نه عطا میکنن نه منع میکنن، نه ضرر میزنن نه نفع میرسونن. و استعمال الیأس عن الخلق، توکل این است که به کلی از خلق ناامید بشی. تمام اینا مربوط ناحیه ادراک انسان ها، نه مربوط ناحیه عمل انسان، و الا در عمل ما با خلق سر و کار داریم. اما اگر متوکل علی الله شدیم، آسمان ببارد یا نبارد، زمین بروید یا نرویاند، برای مؤمن تفاوتی نمی، چون مؤمن روزیشو از زمین که نمیگیره، گرچه از زمین میگیره، الله تعالی رو میبینه و از زمین رو درو میکنه. اگه زمین براش محصولی نداد، الله تعالی که هست. تمام، انشالله ادامه این داستان رو هر وقت گفت بقیهش کجاست؟ گفت الباقی عند تلاقی. هر وقت هم دیگر دیدیم بقیهش رو انشالله نقل میکنیم. سایت اکسی رو پیگیری کنید انشالله این داستان یوسف ادامه ده. من نیت کردم یه دوره داستان انبیاء الهی رو با تکیه به این بیانات المیزانه ان شاء الله برم جلو. حالا دیگه تا چقدر خدا من توفیق بده ان شاء الله در ادامه گفتم. یکی از بلندترین اشعاری که در متن امام رضا علیه السلام گفته شده، اشعار نیه. من فقط دو تا بیت اولش رو یه دو نصر نصری براتون میخونم. نسیم قدسی، یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست. این تناسب کلمات اونه، چون خلیل دست بت شکن داشت. خلیل وقتی میخواست سر فرزندش رو به امر الهی ببره دستش نلرزید. ذبیح اسماعیل، اسماعیل هم دلش نلرزید، گفت افعل ما تؤمر، هر کاری به دستور دادن انجام بده. ذبیح را دل، مسیح را لب، کلیم را پا. نخست نعلین ز پای برکند، سپس قدم نه به طور ایمن. اشاره به داستان موسی و طور و کندن نعله که در فضایش ز صیحه لن فتاده بیهوش هزار موسی. میگه در این آستان علی ابن موسی رضا هزاران موسی به عشق رؤیت جمال حقیقی این حقیقت بیهوش افتادم. بقیهش هم خودتون شرحش رو بخونید. یه توسلی کنیم به امام رضا، یه توسلی کنیم به امام حسین، ماه سفرمون رو به پایان ببریم. الهی که همه حاجات مشروع و معقولی که من و شما و همه انسانهایی روی زمین داریم به برکت این ایام برآورده بشه. امام حسین، ما کاری که بلد بودیم همین. قدیمی هم گفتن این قلیل عزاداری ها رو از ما بپذیر. قلیل قبیل نیستش، قلیل در مقابل کاری که تو کردی. این قلیل هم نیست هیچ. السلام علیکم یا اهل بیت نسیم قدسی. یکی گذر کن نسیم قدسی، یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست، ذبیح را مسیح را کلیم را اینجا نباشید دار این حرم مانوزه نخوص نعلی زبا برکن سپس قدم نه به طور ایمن که در فضایش ز سینه لن فتاده بیهوش هزار سال. ز آستانش ملائک رسانده بر عرش صدای صبوح به خاک راهم چشات مزبور رسول به زلم امیر جبین سال نسیم جنت و زبز کویش شراب تصدیق ز جویش حیات جاوی دمید بویش به جسم قلبو به جان هارم فلک به گردش توافش، ملک به نازش زد کافش، ز سر بلندی ندید قافش، صدای سیما نبای انبار، صدای سیما نبای انبار، مهین مطاف شه خراسان، امین ناموس زمین اسیان، سلیل احمد خلیل رحمان، علی عالی ولی غلام. بگو که نیرا در آرزویت کند زن هر گل سراغ بویت، مگر فشاند پری به کویت چو مرغ جنت به شاخ تو با. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيما الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. یه بار دیگه به پدران و مادران، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. للامام رضا علیه السلام حدیث معروفی از امام رضا علیه السلام است که یبن الشبیب ان كنت باکیا لشیء، امام رضا پسر شبیب گفت که ای پسر شبیب، اگر برای چیزی گریه میکنی فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، برای حسین گریه کن، فانه ذبح کما یذبح الکبش و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تا زمین آخرین روزه ما و آخرین مجلس انشاءالله همه بهره ببرند، گذشتگان این جمع پدر گرامی های نجات دید، تا زمین کربلا از خون پاکت شد عجیب، بوی آن تربت قرین با مشک تاتار آمده است، حسین جان خون پاکت بر زمین تاریخ ای عرش خدا، آسمان را زین مصیبت چشم خونبار آمدست، کشته را هرگز ندیدم، زنده ماند تا ابد جز تو ای جانی که جسمت کشته یار آمده است. کس نداند کان جراحت ها بر اندامت چه کرد، کس نداند کان جراحت ها بر اندامت چه کرد، این کسی داند که بر وی زخم بسیار آمده است. گر به ظاهر کشته در باطن ما زنده ای، چشم اهل دل تو را روشن به دیدار آمدن است. از وجود پیشتن بار گناه دارد فعال، پیش افوت از گناه خود به زنهار آمده است. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكربات و قتیل الابرات. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم، يا الله 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 يا الله. حاجاتتون رو در نظر بگیرید. ظهور امام زمان، رفع گرفتاری از مسلمین و قاطبه گرفتاران جهان، شفای بیماران، رهای دردمندان از درد، نجات بشریت، سعادتمندی خودمون، فرزندانمون، ریزش باران رحمت بر کشور داغ و سوختمون، رحمت مادی و معنوی.